مورد توجه و پسندتون قرار بگیره. اولین برنامه‌ای که تقدیمتون میشه عنوانش هست رویدادها.
رویدادهای هفته.
با نام و یاد خدا. شنوندگان عزیز سلام، بعد از ظهر جمعتون بخیر. امروز هم با رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو برای مرور مهمترین رویدادهای هفته و تحلیل‌های مربوط به اونها. شماره پیامک برنامه 3900 است. اگر درباره موضوعات برنامه امروز و یا مسائل مختلف نظر و دیدگاهی دارید برای ما ارسال کنید. رویدادهای هفته رو با مروری بر مهمترین اخبار داخلی این هفته آغاز می‌کنیم.
آقای روحانی رئیس جمهور در جلسه این هفته هیئت دولت با قدردانی از مسئولان وزارت کشور، اعم از وزیر، استانداران و فرمانداران گفت امروز مردم به خوبی آزمایش خود را پس دادند و با نمره بالایی قبول شدند و اکنون نوبت دولت است تا مشکلات مردم را کاهش دهد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس تاکید کرد این قوه با اقدام قاطعانه و عبرت آموز خود تلاش کرد تا مردم اطمینان حاصل کنند که امروز اگر کسی فساد کرد مجازات می شود. مجید تخت‌روانچی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران، در جلسه افتتاحیه کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی در سازمان ملل تأکید کرد نظام بین‌المللی باید آمریکا و اسرائیل را به رفتار مسئولانه و پذیرش و اجرای تعهدات هسته‌ای وادار کند. عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در ابلاغیه ای اعلام کرد در راستای اصلاح نرخ بنزین هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
در اولین بخش تحلیلی برنامه دعوت میکنم شنونده بخش شاخص باشید. بعد از تصمیم سران قوا برای اجرای طرح مدیریت قیمت سوخت و مسائلی که در کشور ایجاد شد، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز یکشنبه این هفته در ابتدای جلسه درس خارج فقه درباره مسائل پیش آمده مطالبی بیان کردند. این بیانات رو با هم میشنویم.
در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد. تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد. از این کارا هم شد در این یکی دو روزه. چند نکته رو باید توجه داشت. اولا وقتی چیزی مسببه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلف، بعضی اون رو لازم و واجب میتونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رفتم حمایتم میکنم. سران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی یه تصمیم برای کشور گرفتن، باید عمل بشه به اون تصمیم. این یک نکته. نکته دوم این که خب بله، یقینا بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران میشن یا ناراحت میشن یا به ضررشونه یا خیال میکنن به ضررشونه، به هر تقدیر ناراضی میشن، لکن آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره، کار اشراره. اینه باید توجه داشت. در یک چنین حوادثی معمولا اشرار، کینه ورزان، انسانهای ناباب وارد میدان میشن. گاهی بعضی از جوانها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن و اینجور مفاسد رو برمیارن. این مواظب هیچ مشکلی رو درست نمیکنه، جز اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست ناامنی رو هم اضافه میکنه. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، بر هر جامعه است. اینا قصدشون اینه. شما ملاحظه کنید در این دو روز تقریبا، یعنی دو شب و یک روزی که از این قضایا گذشته، همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند. از خانواده منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین، اینا دارن مرتباً در فضای مجازی و در جاهای دیگه دارن تشویق میکنن، ترغیب میکنن که این شرارت ها انجام بگیرن. من عرضم اینه، هیچ کس به این اشرار کمک نکنه. هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقمنده، به زندگی راحت خودش علاقمنده، به اینا نباید کمک بکنه. اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست. مسئولین هم البته دقت کنن، مواظبت کنن، هر چه ممکنه از مشکلات این کار کم کنن. حالا من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مسئولین محترم آمدن گفتن که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشه. خب بله، این مهمه، چون الان گرانی هست، بنا باشه باز اضافه بشه گرانی، خب این برای مردم خیلی مشکلات درست میکنه، باید مراقبت کنن. این مراقبت ها رو اینها بکنن، مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشون عمل کنن، مردم عزیز ما هم که خوشبختانه در قضایای گوناگون این کشور بصیرت خودشون رو، آگاهی خودشون نشون دادن، بدانن که این حوادث تلخ از ناحیه کیست و چگونه است. این آتش زدن و خراب کردن و ویران کردن و دعوا کردن و ناامنی ایجاد کردن مال کیه، اینه بفهمن، توجه کنن که میفهمن هم مردم ملتفتن و از اینها فاصله بگیرن. این اون توصیه ماست. مسئولین کشور هم به وظایفشون به طور جدی عمل کن. وقتی یه تصمیمی گرفته شد از ناحیه سران سقوبه، بحث دولت نیست، بحث یک وزارتخونه نیست، سران سقوبه کشور نشستن یه تصمیمی گرفتن، به یک پشتوانه کارشناسی هم متکی است. گفتم من صاحب نظر نیستم تو این قضیه، لکن به عنوان یه آدمی که میبینه مسئولین کشور هستم تصمیم گرفتن. زمان امام رضوان الله علیه هم همینجور بود، یه کارهایی رو مسئولین سران سقوبه تصمیم میگرفتن و اجرا میشد، حالا هم همینجوره. امیدواریم انشاءالله به کمک مردم، به هم فکری و همافزایی مسئولین و دلسوزی و پیگیری اونها و لطف الهی، انشاءالله این کار به بهترین وجهی پیش بره.
در خصوص بیانات رهبر انقلاب، توضیحات آقای محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران رو میشنوید.
یه نکته‌ای که تو این سخنان رهبری در واقع قابل توجه این هست که ایشون به صراحت میگن که در واقع خودشون تو این رابطه نظری ندارن، یعنی ابراز کردن که تو این زمینه من نظری ندارم و صاحب نظر نیستم. این یه معنا داره، اون این که کسی حق نداره بخواد بیاد یک سیاست اجرایی دولت رو به رهبری نسبت بده. نکته بعدی اینه که ایشون اون طرف اما به دولت میگه شما تصمیمی گرفتید، در این تصمیم من ورود نمی کنم، مخالفت و در واقع موافقت با این نفس این تصمیم نمی کنم، من میگم اون سازوکار رو تایید میکنم و پشتیبانی میکنم، یعنی اینکه سران سقوبه بشینن و جمع‌بندی‌هایی بکنن و خروجی‌هایی داشته باشه. اما ایشون چندین بار تو این تعبیر ما در واقع دارن از دولت میخوان که به اون تعهداتی که داده عمل کنه، یعنی میگه اون تصمیمی که شما گرفتید اون تصمیم وقتی میتونه به نفع مردم باشه که یک، آسیب به مردم نزنه، تصمیم باید به صورتی باشه چون دولت تعهد داده که در واقع نکات منفیش به حد اقل برسه، نکات مثبتش رو مردم ببینن، و در واقع اینجا هم ایشون تایید میکنن نگرانی های مردم رو، هم در واقع نشون میدن که دل مشغولی ها و اون گلایه هایی رو که مردم دارن، اون در واقع رنجش مردم از گرانی، اینا رو ایشون میدونه، نفی نمیکنه، و اون طرف به دولت میگه نباید به درد مردم، به مشکل مردم اضافه بشه. اما به عنوان مسئول امنیت کشور ایشون میخواد که اگه قراره که اعتراضی داریم به یک مسئله یا به یک تصمیم، این در واقع برای بهتر شدن اموره، برای بدتر شدن امور که نیست. که ببینید هر بار که یک اعتراضی از حالت اعتراض خارج میشه، به خشونت کشیده میشه، این در واقع تزلزل و یه بی‌ثباتی تو فضای کلی اقتصاد ایجاد میکنه که ضررش رو همه 82 میلیون نفر میبریم.
2500 نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی سه‌شنبه این هفته با حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیدار کردند. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با اشاره به اهمیت ثروت ملی و گسترش رفاه عمومی در نظام اسلامی و ضرورت امید نبستن به خارج از کشور تاکید کردند، کار و راهبرد اساسی مصون‌سازی اقتصاد از آسیب تحریم‌ها از طریق تقویت و رونق تولید داخلی است و بنده پشت این ایستاده ام و از مسیر پیشرفت حقیقی کشور کامل دفاع میکنم. رهبر انقلاب تصور پایان تحریم ها در یکی دو سال آینده را خیال باطل خواندند و افزودند
این جنگ یه جاهایی جنبه وحشیانه و کینه ورزانه میگیره، مثل جنگی که با ما در زمینه اقتصاد داره میشه، که این دیگه جنبه کینه ورزانه و جنایت آلود به خودش گرفته. این تحریم ها، البته تحریم از اول انقلاب بود، در این 10 سال اخیر طبعا تحریم شدت بیشتری پیدا کرد. خب و این تحریم فعلا خواهد بود. اینی که کسی امید ببنده به این که حالا یه سال دیگه، دو سال دیگه این تحریم تموم بشه، این خیال باطله. اینو من به شما عرض بکنم، با آشنایی که با مسائل این جبهه ما داریم، اونی که بنده میفهمم، این تحریم حالا حالاها هست. ما برای نجات اقتصاد کشور چشممون رو، امیدمون رو نبندیم به اینکه حالا کی بشه که این تحریم برشته بشه، یا این شخص نباشه، یا اون جمع نباشه، یا این کشور چنین بکنه. نه، اینا تأثیری نداره. این تحریم هست، ما بایستی کاری کنیم که حالا البته زرنگی هایی بعضی میکنن تحریم رو دور میزنن، خیلی هم خوبه، عیبی نداره، دستشون در کن. اما کار اساسی مصون‌سازی اقتصاد کشور از آسیب دیدن از تحریمه. این کار اساسی اینه.
رهبر انقلاب توجه به تولید داخل را موجب دور شدن کشور از حالت شرطی شدن دانستند و گفتند
یکی از بدترین مشکلات در کشور همین است که اقتصاد رو ما شرطی کنیم. چند سال متاسفانه اقتصاد ما این چند سال اخیر شرطی، ببینیم چی میشه 6 ماه دیگه، چی میشه نمیدونم کنم. حالا هم بعضی سعی میکنن باز دوباره اقتصاد شرطی کنن، ببینیم ابتکار رئیس جمهور فرانسه چی میشه، ابتکار پولان چی میشه. اینا رو باید بزنن کنار، کاری میخوان بکنن بکنن، کاری که ممنوع نیست، از خطوط قرمز عبور نیست، انجام بدن، اما اقتصاد رو متوقف به اون نکنن.
ایشان در پایان سخنانشان خطاب به ملت ایران و دوستان و دشمنان انقلاب تأکید کردند
همه بدونن، هم دوستان ما هم دشمنان ما، ما در عرصه جنگ نظامی دشمن رو عقب زدیم، در جنگ سیاسی دشمن رو عقب زدیم، در عرصه جنگ امنیتی دشمن رو عقب زدیم. همین کارهای این چند روز، اینا کارهای امنیتی بود، این کارهای مردمی نبود، کار امنیتی بود. عقب زده شدن در عرصه های مختلف، دشمن رو عقب زدیم. به توفیق الهی در عرصه جنگ اقتصادی هم دشمن رو به طور قاطع عقب خواهیم زد.
در خصوص بیانات رهبر انقلاب در این دیدار، توضیحات آقای مهدی غزنفری، رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی رو میشنوید.
بهبود فضای کسب و کار در رأس راهکارها قرار گرفت. یکی از موضوعات خیلی مهم موضوع تحریم بود، فشارهای تحریم، چگونگی تبدیل تهدید تحریم به فرصتی برای خروج از اقتصاد نفتی که در موردش زیاد گفتگو شد. هم فعالان اقتصادی اشاره به اون داشتن، هم مقام معظم رهبری بخشی از بیانات خودشون رو به این موضوع تخصیص دادن. موضوع واردات، عدم تکای تولید داخلی به واردات و عدم مصرف کالاهای خارجی وقتی در داخل وارداتش وجود داره، تاکید زیاد، همچنین ایجاد نمایشگاه دائمی قطعاتی که باید ساخت داخل بشن، چون اشاره داشتن که یک نمایشگاه برگزار شده ولی یک نمایشگاه کافی نیست، خوبه به نمایشگاه دائمی تبدیل بشه. موضوع بانک و بیمه و گمرک و اینا که معمولا در این گونه جلسات بهش اشاره میشه، در اونجا هم حالا اقتصادی اشاره کردن، همیشه تذکراتی به این به اصطلاح بخششن که بیشتر در خدمت تولید باشن. برام جلسه بی بود هم از بابت رسمیت بخشیدن به این موضوع که مسئولین ارشد نظام چقدر به موضوع تولید توجه دارن، چقدر تولید در یه جایگاه مهمی در ذهنشون هست، هم از بابت رکورد که رهبر انقلاب به مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس دادن.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته، جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه، رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
خب در ادامه مهمترین اخبار خارج این هفته رو مرور میکنیم.
بر اساس نتایج اولین نظرسنج بعد از برگزاری جلسات استماع عمومی در کنگره، اکثریت مردم آمریکا معتقدند دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به دلیل اقدامات جنجال برانگیز مربوط به اوکراین باید استیزاه و از مقام خود برکنار شود. مانفرد نوواک، کارشناس مستقل سازمان ملل و مسئول مطالعه جهانی سازمان ملل در امور کودکان محروم از آزادی، گفت بیش از 100 هزار کودک مهاجر در آمریکا تحت بازداشت هستند. دیوید پتروس، مدیر سابق اطلاعات مرکزی آمریکا، گفت عربستان با طرح پذیر نویسی شرکتی قولپیک آرامکو رو بر شکست. سخنان پتروس در گفتگو با شبکه CNBC آمریکا درباره تلاش عربستان مسئله تازه نیست، زیرا مرکز پژوهشی و خبرگزاری ها از مدت ها پیش با ارائه آمار ارقام نشان دادند که سیاست بی‌پروای بن سلمان ولیعهد عربستان کشور را قطعاً به سمت ورشکستگی خواهد کشاند. یک رسانه ژاپنی گزارش داد وزیر دفاع چین در ملاقات با مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در تایلند به او هشدار داده در امور داخلی تایوان دخالت نکند. احمد حافظ، سخنگوی وزارت امور خارجه مصر، در بیانیه اعلام کرد قاهره به قطعنامه‌های سازمان ملل و قوانین بین‌المللی درباره وضعیت شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باقی اشغالی پایبند است و این شهرک‌ها را غیرقانونی و مغایر با قانون بین‌المللی می‌داند. کره شمالی اعلام کرد به گفتگوهای بی حاصل با آمریکا که فقط باعث می شود ترامپ چیزی برای مباهات کردن داشته باشد علاقه ای ندارد.
رسیدیم به بخش انعکاس. دعوت می کنم با این بخش همراه باشید.
انعکاس.
با جمع شدن بساط آشوبگران در اتفاقات اخیر کشور، رسانه‌ها و ضد انقلاب مدعی بی‌طرفی حالا نقاب خود را برداشتند، مثل چهره‌های اینچنینی که علنی خشونت و به آتش کشیدن را ترویج می‌کنند.
ایستادن و بانک‌ها را آتش زدند.
این فرد که تا دیروز در آمریکا مقام‌های آمریکایی را تشویق به تحریم‌های بیشتر علیه ایران می‌کرد، حالا با هیجان آتش زدن اموال عمومی مردم را تبلیغ می‌کرد.
ممکنه برخی‌ها بهشون بگن که چرا خشونت می‌کنین، اما این خشونت نیست.
دقیقاً تحریک به این اقدام که کار اموال مردم و حتی جان مردم را گرفت و زخمی کرد.
اینجا مجتمع کوه نوره که هم مسکونی بانک آینده توش بوده، متاسفانه ارز لباس آتیش زدن اینجا رو.
همین خط توسط بی بی سی لندنی و شبکه ایران اینترنشنال سعودی هم دنبال می شود. دعوت به تخریب اموال عمومی و آتش کشیدن آنها.
این نسل جدیدی که درگیر میشه با امنیتی، بیشتر از 100 بانک رو در توی یک بعد از ظهر آتش زدن.
خاموش کردن ماشین در یک بزرگ را اگر با اتفاق مردم باشه یک کار مدنی است.
شاید پشت این غبار فتنه رسانه‌های لندنی و سعودی را واضح‌تر بتوان دید، و این فرد سلطنت طلب در گفتگو با یک شبکه وهابی میگوید که از 2 سال پیش در آغوش به افرادی بودند تا در این مواقعی بتوانند وارد میدان شوند.
2 سال پیش بود شروع کردیم روی این بحث آموزش ها، و ولی دوستانمون جلساتی داشتیم، بچه‌ها میمدن اونجا جمع می‌شدن آموزش می‌دادیم. این آتش‌سوزی‌ها که می‌بینید آسون نیست، اینجوری نیست که به این راحتی آتش بگیریم.
دخالت امریکا در آشوب‌های ایران را یک کارشناس امریکایی به شبکه راشا تودی توضیح داد.
اکنون افزایش بهای بنزین دلیل این اعتراضات عنوان شده است، اما اینها الگوهایی هستند که ما در فرایند بی‌ثبات کردن کشورها شاهدیم. از هنگ کنگ گرفته تا اوکراین تا ایران و همه اینها یک الگو را دنبال می‌کنند. این یک تلاش دیگر برای سرنگونی یک دولت محسوب می‌شود.
باید گفت رسانه‌های لندنی و سعودی این هفته تلاش گسترده‌ای کردند تا چهره آشوب زده و جنگی از ایران ترسیم کنند و به حمایت از خشونت طلبان اشرار پرداختند. اما این شرایط با هوشیاری مردم پایان یافت و مردم ایران در راه پیمایی های خودجوش انزجار خود را از آشوبگران اعلام کردند.
اومدیم از مملکتمون دفاع کنیم.
با امنیت جامعه خیلی مهمه، بالاخره باید خب حواسمون جمع باشه.
مردم ایران امروز اومده، این مردم است، نه اون چند نفر اشراری که بودن. کجا الان دورهاشون که از اون صحنه های ساختگی چه نشون میدادن، بیان این صحنه واقعی را به مردم و به مردم دنیا نشون بدن.
الله اکبر.
ما هم برای همه کشورمون اومدیم.
ما برف و سرما و اینا برای ما هیچ مهم نیست.
برای اینکه به دشمنان کوردل خارج از کشور و اختشاشگرا بگیم که ما اجازه نمیدیم که شما به بهانه های مختلف بخواید به این انقلاب ضربه بزنید.
بربر اسرائیل.
گزارش هفته.
اثبات چند باره پوشالی بودن قدرت صهیونیست‌ها بار دیگر توسط مقاومت در سرزمین‌های اشغالی نمایان شد. گزارش این هفته رو می‌شنوید.
نیروهای مقاومت بار دیگر در درگیری‌های چند روز گذشته ثابت کردند که قدرت رژیم صهیونیستی پوشالی است. این بار مناطق جدیدی در تیررس موشک‌های مقاومت قرار گرفت.
به تأکید نحن دوما جاهزون.
قطعاً ما با توانایی و با پایگاه مردمی که داریم و با وحدتمان و اتاق عملیات مشترکمان آماده پاسخ هستیم تا از ملتمان حمایت کنیم.
از طرف دیگر اشغالگران گزینه‌های زیادی پیش رو ندارند. آنها به مجموعه از اهداف در نوار غزه حمله می‌کنند. ناظران معتقدند این گونه درگیری‌ها ادامه خواهد یافت و با راهبردی که مقاومت در اختیار دارد، جنگ طولانی اشغالگران را از پای در می‌آورد و در نهایت به شرایط مقاومت تن خواهند داد.
الاحتلال اشغالگران جنایتکار و مکارند و می‌خواهند فلسطینیان هر طور می‌خواهند بازی بگیرند. اما به نظر من حق مقاومت در پاسخ به جنایات اشغالگران یک حق همیشگی است. و اشغالگران حق ندارند هر وقت دلشان میخواهد تعرض کنند.
مقاومت فلسطین تاکید میکند هرگاه ضرورت میدانی اقتضا کند و یا هرگاه بخواهند به جنایات اشغالگران پاسخ میدهند و به عمق رژیم صهیونیستی حمله خواهند کرد.
ایران در رسانه ها.
و دعوت میکنم در این بخش اخباری رو بشنوید از رسانه های خارجی که ایران رو سرخط خبری خودشون قرار دادن.
سفیر پیشین رژیم صهیونیستی در واشنگتن معتقد است قدرت ایران و ترکیه در منطقه غرب آسیا هر روز بیشتر می شود. رابینوویچ طی سخنرانی در دانشگاه نورث وسترن امریکا تحلیل از چالش های رژیم صهیونیستی و تحولات غرب آسیا ارائه کرد و گفت تل آویو با منطقه جدیدی روبروست، چرا که ترکیه، ایران به قدرت های بزرگ و اصلی غرب آسیا تبدیل شدند و این در حالی است که دیگر کشورها به سختی در تلاش برای سفت کردن جای پای خود هستند، موضوعی که برای مقام ها در تل آویو نگه کننده است.
ایران در رسانه ها.
این
یک رسانه آمریکایی با اشاره به یک سال شدن طرح فشار حداکثری واشنگتن علیه ایران از شکست این طرح گزارش داد. فارین افرز نوشته تهران در اجرای برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای خود از تحریم‌های ایالات متحده جان سالم به در برد. بر این اساس در این تحلیل آمده است. برخی از تحلیلگران پیش بینی کردند که دوستان ایران در اروپا و آسیا از تصمیم آمریکا مبنی بر عدم کمک اقتصادی به ایران سرپیچی می کنند. برخی دیگر اظهار داشتند که این تحریم‌ها اقتصاد ایران را به مارپیچ مرگ می‌فرستد و تهران را در موقعیت یا تسلیم یا فروپاشی قرار می‌دهد، ولی هیچ یک از این پیش‌بینی‌ها عملی نشد.
ممنونیم که امروز هم شنونده این برنامه بودید. 3900 شماره پیامک این برنامه و همینطور شماره 162 منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شماست. شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
وبسایت ها و اپلیکیشن های ایرانی جایگزین مطمئن برای خدمات رسانی به کاربران فضای مجازی. پیام رسان ها سروش، ایتا، بله، گپ، آی گپ. اندیشه ایرانی، فناوری جهانی.
بعد از ظهر آدینه شما به خیر. امیدوارم که هر جا هستین لحظات خوبی رو سپری کنیم و متشکریم که رادیو ایران رو میشنوید.
چشم دلم میل تماشایی نداشت، در کنار گل نبود و در چمن جایی نداشت، از بهار آرزو غیر از خزان فصلی ندید، در مسیر زندگی جز درد و غم پایی نداشت. تا شبی روی تو را دیدم نگاهم جان گرفت، تا شبی روی تو را دیدم نگاهم جان گرفت، در خزانم گل شکافت و ناگهان باران گرفت، نور باران شد دلم از جلوه های روی تو، تیرگی ها رفت و شام درد و غم پایان گرفت، تیرگی ها رفت و شام درد و غم پایان گرفت. روزگار خستم را جان ببخش، روزگار خستم را جان ببخش، همچو جان در تار و پود تن بمان، با تو در آجم آجی بیقرار ای بهار زندگی با من بمان، ای بهار زندگی با من بمان.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگرانده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.